أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بعد از اینکه احوال کفار و منافقین را بیان کرد، اونگاه به نوع انسان‌ها خطاب می‌فرماید که همانند اهل تقوا خدا را عبادت کنید. تا کنون سخن از غیبت بود، سخن از خطاب نبود. این التفات از غیبت به خطاب برای آن است که لذت حضور و مشاهده خدای سبحان را در دلها بچشاند تا خستگی عبادت در کام انسان اثر نکند. انسان اگر لذت شهود مولا را بچشد از عبادت خسته نمی شود. این التفات از غیبت به خطاب و ندا، اون هم بلا واسطه، زمینه پذیرش بندگی را در انسان‌ها فراهم می‌کند. تا کنون سخن از ضمیر غایب و فعل غایب بود، الان سخن از نداست، اون هم ندای بلا واسطه. نداهای قرآن گاهی مع الواسطه است، مثل این است که خدای سبحان به رسولش می‌فرماید قل یا ایها الناس، قل یا اهل الكتاب و مانند آن. گاهی ندای بلاواسطه است، مثل یا ایها الذین آمنو و همچنین یا ایها الناسی که در این آیه محل بحث است. بنابراین هم از غیبت به خطاب التفات شده است، هم خطاب به این ندا بلاواسطه است. در بیانات امام صادق سلام الله علیه هست که خستگی و رنج روزه گرفتن را اون شنیدن ندای یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام از بین میبرد. به قدر این ندا شیرین است که هرگز صوم برای انسان خستگی نخواهد آورد اگر کسی این ندا را بشنود. این که به عنوان ادب تلاوت گفتم، وقتی خدای سبحان با شما سخن میگوید شما بگویید لبیک، معلوم میشود این ندا هم اکنون زنده است. اگر گفته شد یا ایها الذین آمنو شما بگویید لبیک، معلوم می شود همکنون خدای سبحان با انسان سخن می گوید. این ندا الان زنده است، وگرنه لبیک گفتن برای یک ندای فرضی که زمانش گذشت این جدن متمشی نمی شود. تمشی جد لبیک وقتی است که ندا حاضر باشد. اگر یک منادی الان انسان را صدا می زند، انسان به طور جد می تواند بگوید لبیک، و اما اگر ندای جدی به فعلی نباشد، گفتن لبیک به نحو جد متمشی نخواهد شد. در این کریمه هم خدای سبحان ندای بلاواسطه دارد، یا ایها الناس. این ندای بلاواسطه نشانه آن است که بین هر انسانی با خدایش یک رابطه ناگسستنی هست، مگر اینکه خود انسان اون رابطه را قطع کند، وگرنه این ارتباط عمومی را خدای سبحان با هر انسانی دارد. منتها یک ندای عمومی است که می‌فرماید یا ایها الناس، یک ندای خصوصی است که می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، یک ندای اخص است که می‌فرماید یا عبادی. اون یا عبادی اخصی از یا ایها الذین آمنو است، اون یا ایها الذین آمنو اخصی از یا ایها الناس است. اینا درجات قرب چون فرق میکنند، تعبیرات ندا هم فرق میکنند. چه این که از این طرف انسان که با خدای خود مناجات میکند، اول میگوید یا ربه، بعد کم کم ادب دعا این است که دیگر یا نگوید، بگوید ربه. شما چند روایت در کتاب قیم کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه در باب ذکر و دعا میبینید که دستور این از انسان اگر خواست با خدای خودش راز و نیاز کند، اول 10 بار بگوید یا الله یا رب به مانند آن. باب دیگری است که اگر انسان این اذکار را انجام داد دیگر نگوید یا رب، بگوید رب. انسان وقتی خود را به حضور مولا مشاهده کرد دور نیست تا حرف ندای بعید را استعمال کند. اگر یا حرف ندای بعید است و انسان این بعد را پشت سر گذاشت و به حضور مولا رسید، دیگر نمیگوید یا الله، نمیگوید یا رب، میگوید رب. این هست که 2 باب در جوامع روایی در کنار هم ذکر شده است. 1 باب برای گفتن یا رب، 1 باب برای گفتن رب، که انسان کی بگوید یا الله و کی بگوید الله، کی بگوید یا رب و کی بگوید رب. از این طرف اگر بود به غرب تبدیل شد، حروف ندا هم وضعش عوض می شود. گرچه همیشه خدای سبحان به ما نزدیک است، نحن اقرب الیه من حبل الورید، اما از این طرف گاهی انسان دور است و مشاهده نمی کند، گاهی به حدی می رسد که خود را در مشهد خدای سبحان می بیند. بنابراین این التفات و اون هم تعبیر بلا واسطه نشانه آن است که لذت شهود را در جان انسان بچشاند تا از عبادت انسان احساس خستگی نکند. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. معمولا احکام عبادی و فرعی را که قرآن مطرح می کند یا استدلالی برای او ذکر نمی کند، یا اگر دلیل اقام می کند به عنوان نکته های اخلاقی گوش داد می کند. بله، خدای سبحان او را گاهی به عنوان فتخلی فی عبادی بدون یا، گاهی هم به عنوان یا برای تشریف و تعظیم مقام است. همیشه این یا برای دور بودن نیست، گاهی هم برای رفعت مکانی و بعد مکانت هست، یعنی تجلیل این مقام ایجاب میکند که از او به یا یاد بشود. ولی بنابراین این که فرمود اعبدوا ربکم الذی خلقکم برای آن است که در فروع دین نوعاً یا استدلال نمیشود، یا اگر برهان اقام میشود فقط به نکات اخلاقی اکتفا میشود. اما در اصول دین نوعاً قرآن کریم با استدلال سخن میگوید. اونجا که سخن از وجود خدا و وحدت خداست دلیل اقام میکند، اونجا که سخن از ضرورت وحی و رسالت است برهان اقام میکند، اونجا که سخن از معاد است برهان اقام میکند. اما در فروع دین براهین اقام نمیکند و اگر احیانا چیزی را به عنوان دلیل ذکر میکند به اون مسائل اخلاقی و همون نکات فطری اشاره میکند. تشریع در حقیقت پرورش انسان است. انسان یه موجودی است که بی قانون تربیت نمی شود و قانون همون تشریع است. اگر خدا بخواهد با درخت سخن بگوید، اگر بگوید با نجم و شجر و یسجدان، از اون جهت است که خدا خالق نجم و شجر است و نجم و شجر را با آب و هوا می پروراند. اما انسان یه موجودی نیست که بشود او را با آب و هوا تربیت کرد. انسان را باید با تشریع و قانون تربیت کرد. از اون جهت که یک موجود متفکر است و با اراده کار بکند و بدون قانون نمی شود زندگی کند، اون قانون است که انسان را می پروراند و اون قانون همون تشریع خواهد بود. روح تشریع تکوین است البته، یعنی اون هم به تکوین برمی گردد. انسان همانند دیگر موجودات برای کمال خلق شده است. کمال انسان در احترام گذاشتن به قانون الهی است. انسان اگر بخواهد کامل بشود، نه مثل پرنده هواست، نه مثل معدن دل خاک است، او باید با قانون تربیت بشود. از این جهت فرمود به این که این قانون را احترام بکن که کامل بشوی. مثل آن است که به یک درخت بگویند نفس بکش، آب را جذب بکن که بارور بشوی. به یک معدن بگویند خاکهای مناسب را جذب بکن که یا عقیق یمن بشوی. مثلا انسان اگر بخواهد کامل بشود راهی جز تشریع ندارد. در این کریمه برای اینکه توحید ربوبی خدای سبحان را اثبات کند، از خالقیت خدای سبحان به عنوان حد وسط یاد میکند. چون خدا رب است پس باید او عبادت کرد. چرا او رب است؟ برای اینکه خالق است. وقتی او خالق بود، خالق پرورنده است. وقتی او پرورنده و مدبر بود، باید او را عبادت کرد. آیا انسان میتواند یکی از این اصول نامبرده را انکار کند تا از عبادت بتواند شانه خالی کند؟ یا هرگز ممکن نیست؟ آیا انسان خود ساخته است یا مخلوق؟ اگر مخلوق است خالقی دارد. آیا انسان در بدء پیدایشش، در آغاز پیدایشش نیازی به خدا دارد، در ادامه زندگی نیاز به خدا ندارد، یا نه در آغاز و انجام زندگی به خدا محتاج است؟ آیا انسان محتاج نیست یا هست؟ آیا اگر محتاج هست خود میتواند حاجات خود را برآورده کند یا نه؟ اگر خود نمیتواند، دیگری که مثل اوست توان رفع نیازهای او را دارد یا نه؟ اگر در برابر همه این سوالها پاسخ منفی است، یعنی انسان این چنین نیست که هستی خود را خود بتواند اداره کند و این چنین نیست که مثل او بتواند هستی او را اداره کند، پس انسان نیازمند است. اگر نیازمند است باید به مرکز رفع نیاز خود رابطه برقرار کند تا کمالش را از این را تأمین کند. قرآن کریم به انسان میگوید تو که نیازمندی، کسی را بپرست که نیازت را برطرف کند، که این پرستش باعث رفع نیاز توست. تو یک حیات انسانی داری که اون بدون عبادت تأمین نمی شود. یه حیات حیوانی و نباتی داری مانند دیگر موجودات. اون موجوداتی که در عالم دارن زندگی میکنن، اون گونه حیات که به حال تو سودمند نیست. تو میخوای حیات انسانی داشته باشی. حیات انسانیت بدون ارتباط با آفریدگارت و ربت میسر نیست. و پیوند بین عبد و مولا همون پیوند عبادت و ربوبیت است. خدا رب است و انسان عبد. اگر این پیوند گسیخته شد، انسان میماند محتاجی که راه برای رفع نیاز خود ندارد. اونگاه است که حقیقت خود را هلاک میکند. لیهله که من هلکن بینه، اون حقیقت خود را از دست داده، شده یک حیوان یا شده یک درخت. از نظر قرآن این چنین نیست که همه مرحله انسانیت برسند. اون که فقط به فکر خوردن و نوشیدن و خرم بودن و خرامیدن و لباسهای فاخر در بر کردن است، او هنوز حیوان نشد که رسد به انسان. او یه حیات گیاهی دارد، او یک نهال خوبی است، او یه درخت خوبی است. یک درخت وقتی که سرسبز و خرامان است و خوب غذا میخورد و خوب رشد میکند، به تنومند میشود، به سرسبز میشود، یه حیات نباتی دارد. اگر یک کسی در این حد زندگی کرد، این را نمیگوین حیوان چه رسد به انسان، این نامن بالفعل و حیوانون بالقوه. اگر از این مراحل گذشت، دیگر به فکر خوشپوشیدن و خوشخوردن و خرامیدن و امثال ذلک نبود، به فکر یک سلسله مسائل عاطفی بود، تازه وارد حیات حیوانی می شود. عاطفه ای داشت به دوستان خود، به فرزندان خود، به اهل بیت خود علاقه نشون داد، از اهل بیتش حمایت کرد، یک غیرتی در او پیدا شد، از زیر دستانش حمایت کرد، تازه یک حیوان تربیت شده است که حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. اگر امین بود چیزی که بود دادن خیانت نکرد، این حیوان تربیت شده است. برای اینکه این کلب معلم، این سگ شکاری وقتی تربیت شد، همه اون سختی ها و گرسنگی ها را تحمل می کند و در اون امانت شکار خیانت نمی کند. اگر سیدی در این دامنه های کوه شکار شد، این سگ شکاری از همه این راه ها و گردنه ها و کتل های صعب العبور گرسنه و خسته و تشنه می دود و اون سید را می آورد و اون لذت امانت را احساس می کند و پیش شکارچی می آورد و خود گرسنه می ماند. اگر یک حیوانی تربیت شد امین می شود. این که می بینید قرآن کریم به افراد خائن می گوید بدتر از حیوانن، رو این نکته است. اگر کسی در اون مالی که زیر دست به او سپردن او خیانت نکرد، این یک حیوان خوبی است، هنوز انسان نشد. انسانیت کجا و ندزدیدن کجا. اگر یک کسی خیانت نکرد یه حیوان تربیت شده ایست، هنوز به مقام انسانیت نرسید. و اگر کسی خیانت کرد بل هم اضل سبیلا، از حیوان البته بستر است. اگر کسی این غیرت حمایت از زیر دست در او بود یه حیوان خوبی است. شما ببینید این مرغ ها وقتی که تخم ها را زیر پرشون گذاشتن و این تخم ها به صورت جوجه شدن و این مرغ خانگی به سمت مادری منصوب شد و مادر شد، از اکنون یک حمایتی دارد به تعبیر بزرگان حکمت که این از زیر دستش باید حمایت بکند. هرگز مرغ خانگی اجازه نمیداد کسی به سراغ بچه ها و نوزادش برود. این از زیر دستش، از اهلش و از آهلش حمایت میکند. و اگر کسی از حوزه مسئولیتش حمایت نکند از حیوان بدتر است. و اگر کسی این وظیفه را انجام داد تازه حیوان خوبی. انسانیت کجا؟ اون که معارف بلند توحید را درک میکند، اون که میتواند نمونه از و علم آدم الاسماء کلها ببرد، اون که میتواند از همه اینها بگذرد و اهل نثار و انثار باشد، این وارد اون میدان وسیع انسانیت شد. تستعمیر سلام الله در اون نامه تاریخی که برای حکومت اموی نوشت، نمود خیلی ها میرون کشته میشون، اما همه مثل شهدای ما نیستن. ما اگر یک شهیدی دادیم میشود جعفر طیار ذوالجناحین مع الملائکه محشور میشود. ما اگر یک کشی دادیم میشود حمزه سید الشهدا. دیگران اگر شهید دادن در حد متوسط بهره میبرند. تا انسان در چه وادی به سر برد، فکرش چی باشد، اندیشش چی باشد، ارادت و ایمان و نیتش چی باشد، تا به چه پایگاهی بتواند نائل بشود. پس بنابراین بعضی ها فقط در حد یک گیاهن، یک درخت خوبی هن، یک جوانی که راه اساسی را تشخیص ندهد، فقط به خود بپردازد، او یک نهال خوبی است، حیوان بالقوه است نه بالفعل. و اگر کسی از بعضی از مسائل عاطفی سری در آورد، یک حیوان خوبی است، انسان بالقوه است. و اگر کسی توانست بشنود ندای بلند یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی، او انسان بالفعل است، او توانست این حقیقت را شکوفا کند. قرآن کریم انسان را به این امر فرا می‌خواند، می‌گوید مگر نان است که انسان محتاج است و احدی توان رفع نیاز او را ندارد. پس چه بهتر که انسان در سایه ارتباط با مولای خود این نیاز را از دست مولای خود برآورده ببیند و در سر در آستان او بساید. لذا قرآن کریم مسئله عبادت را با توحید ربوبی و توحید ربوبی را با توحید خالقی مستدل می‌کند. هر جا که زمینه شرک است اون را قرآن با برهان نفی میکنه. میفرماید اگر گذشتگارتون در برابر بت‌ها خضوع میکردن، اونها هم اشتباه میکردن، اونها هم خدا آفرید. و اگر بعض از گذشتگانتون پیش شما از یک قداست خاص برخوردارن که اونها را عبادت میکنید، این هم اشتباه است، برای اینکه خدای سبحان اونها را هم خلق کرده است. این چی میبینید؟ میفرماید او عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی گذشتم مثل شما بنده خدایم. اونها اگر قداستی دارن پیش شما، اون یه قداست مذمومیست، اونها را نپرستید. یا اگر اونها یه روشی داشتن که بتها را محترم میشمردن، اون روش باطل است، اون روش را احیا نکنید. لذا فرمود شما و نیاکانتون را خدا آفرید. یا ایها الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم. انسان که از خدای سبحان رفع نیاز میخواهد، بهترین رفع نیازش اینه که این حجاب برداشته شود و بگوید انما نطعمکم لوجه الله. این بالاترین نیاز است که به وسیله عبادت حل میشود. نه نیاز یعنی خدایا به من وسایل مادی بده. این وسایل مادی را خدای سبحان برای همه فراهم کرده است. خدا هیچ ما را اقربی را بیروزی نگذاشت. ما من دابت الا و علی الله رزقه. این همه مار و عقرب و درنده های جنگل هم خدا در اونها روزی میده. نیاز انسان در این نیست که یک غذا تهیه کند بخورد. نیاز انسان در آن است که بتواند لااقل گوشه از عینما تولو فسن به وجه الله را ببیند. اون که میگوید انما نطعمکم لوجه الله، به ما راه نشون میده که نیازتون در رفع حجاب است و مشاهده وجه حق. اونگاه هیچ لذتی معادل لذت رؤیت وجه حق نیست. که من ذل الذی ذاق حلاوت محبتی که فرامن که بدلا. در روایات نماز آمده است که اگر کسی بداند با کی مناجات میکند، هرگز حاضر نیست از نماز بیرون بیاید. سرش این است که انسان لذت مراجعات را نمی چشد. اونها نیاز انسان هست. فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. پس بحث در چند مقام خواهد بود. اول اینکه عبادت برای انسان ضروری است، انسان حتما باید عبادت بکند. دوم اینکه رب خودش را باید عبادت بکند، نه غیر رب را. سوم اینه که رب انسان جز خالق انسان احدی نخواهد بود. این در سه مقام و در سه فصل باید مطرح بشود. اما اصل ضرورت عبادت برای آن است که انسان اگر بنده کسی نباشد ناچار مولا خواهد بود. مولا کسی است که نیازی به غیر نداشته باشد. اگر انسان در تمام شئونش نیازمنده است، اگر از اون رب حقیقیش احترام به عمل نیاورد و اطاعت نکند، ناچار است که به ذلت هوس‌پرستی تن در بدهد. اون نمیتواند بگوید من نیازمند نیستم، نمیتواند بگوید نیاز خودم را خودم برطرف میکنم، نمیتواند بگوید نیاز مرا دیگری برطرف میکند که غیر خداست. اگر انسان نیازمند است و توان رفع نیاز را ندارد جز از راه ارتباط با خدا، پس باید این ارتباط را حفظ بکند. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، این ضرورت عبادت را تنظیم میکند به نحوه کلی و اصل جامع. اونگاه معبود انسان همون رب انسان است. ممکن است ظلمی در جهان راه پیدا کند، اما خدای سبحان روزی همه را مقرر کرده است و به دیگران گفتن جلوی ظلم را هم بگیری، ستم نپذیری. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، که این الذی خلقکم ناظر به مقام ثالث است که میتواند حد وسط باشد برای اینکه چرا خدا رب است. پس اصل عبادت ضروری، اون هم انسان باید رب و مدبر خود را عبادت کند و مدبر انسان هم جز خالق انسان احدی نیست. این هم که فرمود والذین من قبلکم، برای آن است که وقتی سخن وثنیه حجاز را شما بررسی میکنید میبینید اینها گرفتار اون سنت جاهلی هستند. میگویند انا وجدنا آباءنا علی امه، چون گذشتگان ما این روش را داشتن در برابر بت‌ها خضوع می‌کردند، ما هم ادامه این روش را می‌دهیم. خدا می‌فرماید به اینکه گذشتگان شما هم مثل شما مخلوق خدایان، اونها اشتباه می‌کردند، چرا اون راه شما طی می‌کنید؟ اگر در بین بشر کسی از قداست برخوردار شد، او را می‌پرستید، اشتباه است، چون او هم مثل شما مخلوق خداست. و اگر روش گذشتگانتون را به عنوان بت پرستی ادامه میدید، این هم اشتباه است، چون اونها هم مثل شما مخلوق خدایند و هر مخلوقی باید خالق خود را عبادت کند نه دیگری را. لذا این مسئله که خدا شما و اونها را خلق کرد در چند بخش قرآن کریم آمده است. هر جا که سخن است احیای یک سنت است یا تکریم یک موجود غیر خدایی، خدای سبحان می فرماید نه اون سنت باطل را ادامه بدی، نه موجود غیر خدایی که خود بنده خداست تکریم عبادی در باره او روا بدارید. او هم مثل شما مخلوق است، سنت های جاهلی را که نمی گذارد شما راه راستینتون را ببینید و ادامه بدید زیر پا بنهید. در سوره مائده وقتی لسان عیسی مسیح سلام الله علیه را بازگو میکند این چیزی میفرماید، آیه 72 سوره مائده این است: و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، فرمود مرا به عنوان معبود نپذیرید، نگویید عیسی سمتی دارد و ابن خداست، من هم مربوبم همانند شما و من هم عابدم همانند شما. اعبدوا الله ربی و ربکم، این کلمه ربی و ربکم برای آن است که مبادا بگویید انسان باید عبادت بکند اما یه فردی را چون مسیح، نه، اعبدوا الله ربی و ربکم، من هم مربوب اویم همانند شما، شما هم عابد او باشید همانند من. این که فرمود اعبدوا الله ربی و ربکم، نفرمود اعبدوا الله ربکم، برای آن است که زمینه هر گونه شرک و توهم را از بین ببرد. چون در صدر این آیه آمده بود لقد کفر الذین قالوا ان الله و المسیح ابن مریم در زیرش هم آمده است انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. این معنا در سوره انعام به لسان دیگر بازگو شده است. آیه 102 سوره انعام این است: ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على كل شيء وکیل. گاهی اصل اول ذکر می شود فرع بعد، گاهی فرع اول ذکر می شود اصل به عنوان سند و دلیل بعدن ذکر می شود. آیه محل بحث سوره بقره اول فرع ذکر شد، دلیلش پشت سر ذکر شد، اول مدعا بعد دلیل. فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، چرا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اما در آیه 102 سوره انعام اول اصل ذکر شد، بعد بر او فرع را متفرع کرد، فرمود ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق و کل شی، چون این چنین است فعبدو، با فای تفریح، اگر او اله است، اگر او رب است، اگر او خالق است، پس عبادتش کنید. اصل را اول ذکر فرمود، فرع را به دنبال او مترتب کرد. قوم ثمود به صالح پیغمبر این چنین میگفتند. آیه 62 سوره هود این است: قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب. ثمود به صالح سلام الله علیه گفتن آیا تو ما را منع میکنی از اینکه روش نیاکانمون را ادامه بدیم؟ ما قبلا به تو امیدوار بودیم. این همون تکریم نابجاییست که برای خاموش کردن یک عده صاحب نظران میگویند. میگفتن ما قبلا به تو امیدوار بودیم، امید ما بودی، چگونه اکنون علیه سنت های کهن ما قیام کردی؟ اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، یعنی این سنتی که نیاکانمون داشتن. در برابر این طرز فکر خدا میفرماید کسی را عبادت کنید که شما و نیاکانتون را خلق کرد. این چه نیست که اگر یک روش جاهلانه ای را نیاکانتون داشتن شما باید همون را احیا کنید. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. در بخش از آیات ناظر به بت پرستاس میفرماید به اینکه این چوبهایی را که شما محترم میشمارید او را خدا خلق کرد. خلقکم و ما تعملو، مگر این چوب را، مگر این سنگ را خدا نیافرید، مگر اون مکانی که بت کده است خدا نیافرید، مگر اون ابزار بت تراشی را خدا نیافرید، چرا این چوب ها را احترام میکنید؟ خلقکم و ما تعملو، اگر شما و این چوب های تراشیده شما را خدا آفرید پس خدا را عبادت کنید. گاهیم تعبیر قرآن کریم این است که در سوره شعرا آیه 184 و تقول الذی خلقکم والجبلة الاولین، شما و نیاکانتون و صاحبان جبله و سرشت پیشین را او آفرید، اون سرشت و اون نهان درونی که همانند جبل راسخ بشود اون را میگن جبله. مطلب جبلی مطلبی است که مانند جبل و کوه در دل ریشه پیدا کند و راسخ بشود. اگر یک سلسله اوصافی تحمیل باشد، به نحو حال باشد نه ملکه، به نحو وصف عادی باشد نه وصف راسخ، او را جبلی نمیگویند. اگر یک صفتی مانند جبل جز رواسی شد، در دل ریشه پیدا کرد و راسخ شد، اون را میگویند جبلی. فطریات جبلی انسان است، پذیرش اصل حق و واقعیت جبلی انسان است و مانند آن. فرمود از خدایی بپرهیزی که شما و جبله اولین را و صاحبان جبله پیشین را او آفرید. پس اگر یک سنتی را از گذشتگان دیدید اون معیار ارزش نیست، زیرا اون سنت گذاران را هم خدا آفرید، شما را هم خدا آفرید، چرا به دنبال سنت کهن جاهلانی اونا می روید؟ این تعلیق حکم بر وصف در این گونه از موارد مشعر به این نکته علیت است که هرگز نگویید این سنت کهن و دیرپاست، سنت گذارنده مثل شما مخلوق خداست، باید بنده خدا باشد. در پایان سوره هود به عنوان اصل کلی استدلال میکند اونگاه عبادت را بر این اصل کلی متفرع می کند، همانند سوره انعام. در پایان سوره هود می فرماید ولله غیب السماوات والارض، نه تنها لله ملک السماوات والارض، نه تنها بدنه آسمان ها و زمین مال خداست، بلکه نهان و نهفته ها و غیب و درون این آسمان ها هم مال خداست. اون چه که مشهود است ملک است و اون چه که باطن است و مستور است غیب. فرمود غیب آسمان ها و زمین مال خداست، چون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، آشکار آسمان و زمین مال خداست، چون لله ملک السماوات والارض، نفوس و بدنه سماوات و ارض از آن خداست، درون و باطن سماوات و ارض هم از آن خداست. تبارک الذی بیده الملک، این ناظر به مالکیت ظاهر عالم است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، ناظر به مالکیت باطن عالم است. لله ملک السماوات والارض، ناظر به ظاهر عالم است. و لله غیب السماوات والارض، ناظر به باطن عالم است. اون که هو الظاهر است مالک ظاهر است، اون که هو الباطن است مالک باطن است. چون خدا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، پس خدا مبدعی است که هم لله ملک السماوات والارض، هم مبدعی است که لله غیب السماوات والارض. لذا فرمود ولله غیب السماوات والارض، این ناظر به نظام فاعلی و مبدع. و الیه یرجع الامر کله، این ناظر به معاد. پس اگر خدا هو الاول است و همون خدا هو الاخر است، فاعبده و توکل علیه، با فای تفریز ذکر میکنه. میفرماید اگر آغاز و انجام همه موجودات به دست خداست، اول و آخر حیات و هستی تو هم به دست خداست، پس او رو عبادت کن. فاعبده و توکل علیه، اگر او رو عبادت نکردی ناچاری به ذلت عبادت هوس تن در بدی. این چنین نیست که انسان بگوید من محتاج چیزی نیستم. فرمود اگر باطن آسمان زمین مال اوست و اگر سرانجام همه این امور به الله برمیگردند، خب چرا از غافل باز میمانی؟ فعبده. و اگر یک انسان عاجز ناچار است که وکیل بگیرد، تو هم که عاجزی، خب چه وکیلی بهتر از خدا؟ و توکل علیه، او را وکیل بگیر. این سراسر توحید است. اگر انسان بداند که عاجز است و اگر بداند هر عاجزی نیازمند به وکیل است و اگر بداند احدی وکالت انسان را چون خدا ایفا نمی کند، خب بر خدا توکل می کند و او را وکیل می گیرد. لذا فرمود فاعبده و توکل علیه. اونگاه فرمود این چنین نیست که اگر کسی صورتاً عبد خدا بود و صورتاً توکل بر خدا داشت و سیرتاً عبد هوس بود و بر خود تکیه کرد و مانند آن، خدا نداند، بلکه به ما ربو که به غافر عما تعملون. این هم پایان سوره هود. بنابراین خلاصه این سه اصل و سه فصل این چنین قاعد شد: یکی این که عبادت برای انسان ضروری است، مثل نفس کشیدن. انسان اگر نفس نکشد حیاته نباتی خود را از دست میدهد، میمیرد. مثل اینکه درخت اگر نفس نکشد میمیرد. انسان اگر عبادت نکند میمیرد، چون این نسیم عبادت باعث تأمین حیات انسانی اوست. و اگر نه لیهل که من حرکه عن بینه، پس العبادتو ضروریت للانسان اگر بخواهد زنده بماند. اصل دوم آن است که معبود او جز رب او احدی نباید باشد. اصل سوم آن است که رب او هم جز خالق او احدی نخواهد بود. الحمدلله.